خب در ادامه با محسن نجات حسینی استاد فیزیک دانشگاه استکهلم و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و فلسطین و همینطور بهرام رحمانی نویسنده و ژورنالیست صحبت میکنیم. آقای نجات حسینی سلام و روز شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شرکت کنندگان و شنوندگان محترم.
آقای نجات حسینی شما این واقعه رو وقتی که شنیدید اتفاق افتاد انتظارش رو داشتین؟
البته بر اساس خبرهایی که از قبل این گروه فعال صلح خردمندانه در واقع پخش کرده بودن و در واقع دنیا رو متوجه محاصره کامل غزه کردن و بعد دراه افتادن و خبرهایی که منعکس می شد طبیعتا منم دنبال می کردم. می شه گفت که نه من بلکه تمام کسانی که این اخبار رو دنبال می کردن منتظر این بودن که ببینم این جریان به کجا خواهد کشید، ولی طبیعتا کمتر فکر می کردم. من خودم فکر نمی کردم که اسرائیل در آبهای آزاد به این کشتی یورش ببره و به این شکل مسئله رو بحرانی کنه، بلکه احساسم این بود که خب میذارن این کشتی تا نزدیکای مرز غزه وارد بشن، اونجا جلوشو میگیرن و حالا به هر ترتیبی به طور شاید غیر خشونت به یه شیوه خالی از خشونت بتونن این کشتی رو مانعش بشن. به هر حال چون که الان میدونید که کشتی ریچل کری که از ایرلند راه افتاده همین الان در محاصره نیروهای اسرائیلی هست و این بار هیچ نیروی وارد این کشتی نشده، ولی اسرائیل گفته که ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم که به ساحل غزه برسه.
بله، فعالان مدنی در این عرصه اول هم اعلام کرده بودن که حتی نیروهای اسرائیلی بخوان حمله بکنن مقاومت نخواهند کرد و اساسا روش خودشون رو بر اساس اقدامات غیر خشونت آمیز گذاشتن و مسالمت جویانه. میشه گفت که وقتی که حتی این اقدام با کشتار روبرو میشه و تهاجم کماندوهای اسرائیلی یک نوع عقبگرد برای این گونه شیوه مبارزه هم هست؟
طبیعتاً میشه گفت که درسی که از این جریان میگیرن، یعنی نیروهای صلح طلب درس میگیرن، اینه که خب در برابر نیروهای خشونتگر حتی امکان سعی کنن که آرامش خودشون رو حفظ کنن. الان در همین کشتی که الان در محاصره نیروهای اسرائیلی هست اینا هم اعلام کردن که اگر کماندوها وارد کشتی بشن ما هیچ مقاومتی نخواهیم کرد. این یک طرف مسئله است که خوب انسان از قبل میتونه برنامه ریزی کنه، ولی شکل و شیوه حمله و یورشی که کماندوها میکنن این میتونه تمام این جریانات رو تحت تاثیر قرار بده و این برنامه ها رو به هم بزنه، چنانکه یورش اونها به کشتی مرمره این در بامداد در تاریکی بامداد هنگامی که خیلی خواب بودن صورت میگیره و اونایی که بیدار بودن به طور طبیعی عکس العمل طبیعی از خودشون نشون میدن. یعنی هر انسانی در هر شرایطی میتونه متناسب با اون شرایط یه حالتی پیدا کنه که دیگه خارج از اراده خودش باشه.
آقای نجات حسینی چرا غزه در محاصره قرار داره؟ هیچی رو نمیذارن بره اونجا و همه چیز رو، همه اقلام جنسی که میخواد وارد بشه باید توسط نیروهای اسرائیلی که لیست دارن اجازه داده بشه. بله، وضعیت خود غزه چگونه هست؟
بله، این که کلن تاریخچه غزه رو من خیلی مختصر میگم که شنونده ها بدونن کلن غزه چه وضعیتی داره و این چه افرادی در اونجا زندگی میکنن. غزه تا قبل از جنگ سال 1967 یک بندر دور افتاده بود، بندر بسیار قدیمیه که در گذرگاه راه ابریشم قرار داشت ولی سکنه چندانی نداشت. در سال 1948 بعد از اینکه دولت اسرائیل به وجود اومد و آوارگان فلسطینی به کشورهای مجاور پناه بردن، تعدادی از آوارگان، یعنی صدها هزار نفر از آوارگان وارد نوار غزه شدند، چون به هر حال اونجا هم سرزمین فلسطین بود و در منطقه صحرایی اونجا شروع کردن به زندگی کردن با امید اینکه به زودی برگردن به خونه های خودشون، ولی این جریان به درازا کشیده و الان نسل سوم در واقع در اونجا به وجود اومده و امروز غزه 1,700,000 نفر آخرین آمار امسال جمعیت داره. این 1,700,000 نفر کلن در یه باریکه‌ای که 370 کیلومتر مربع هست زندگی میکنن، یعنی یک جمعیت نسبی 4,600 نفر در کیلومتر. جمعیت نسبی در سوئد 20 نفره، در ایران 42 نفره. ببینید چند هزار برابر جمعیت تراکم جمعیت در سوئد در اونجا دارن زندگی میکنن و اینا فاقد امکانات اولیه زندگی هستن. و این جریان تا سال 1967 ادامه داشت و اونجا تحت حاکمیت نظامی در واقع مصر بودن. مصر از اونجا به عنوان یه سپر امنیتی برای خودش استفاده میکرد تا اینکه در 1967 همین آوارگانی که از خانه‌های خودشون از سرزمین خودشون به دامن صحرا پناه برده بودند دوباره توسط اسرائیل اشغال شدند و این بار اسرائیل 40 سال، تقریبا 40 تا 38 سال اشغالگریش طول کشید تا سال 2005. در سال 2005 شارون به تنهایی تصمیم گرفت که نیروهاشو از اونجا بیاره بیرون و اونجا شهرک‌سازی کرده بودن، یعنی در کنار اون فقر و ذلتی که فلسطینی‌ها باش دامنگیرشون بود اونجا شهرک‌های بسیار زیبایی ساخته بود برای یهودی‌ها، ولی به علت مقاومت و مبارزه مداومی که مردم غزه می‌کردند ناچار شد که شهرک‌ها رو برچینه و نیروهای نظامیشو از اونجا بیرون بیاره و در عوض غزه رو محاصره کنه. جالبه که خاطر نشان کنم که شهرک‌های یهودی نشین که تخلیه شد به دستور شارون، اینا با خاک یکسان شد که مبادا فلسطینی‌ها ذره‌ای از امکانات رفاهی اونجا به دستشون برسه. به هر حال این جریان ادامه داشت تا سال 2006. در سال 2006 نیروهای حماس در انتخابات آزاد و دموکراتیک با نظارت سازمان‌های بین‌المللی انتخاب شد و دولت تشکیل داد. اسرائیل اعلام کرد که این دولت دولت تروریستی است و به رسمیت نخواهد شناخت. آمریکا و اروپا اعلام کردند که این دولت باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و از خشونت هم دست برداره. اتفاقا این دو نکته درست همون چیزهایی بود که، یعنی اون سیاستی بود که حماس رو به پیروزی رسونده بود. مردمی که از برنامه‌های صلح مداوم و بی‌نتیجه خسته شده بودن، اینا اومدن به حماسی که سازش با اسرائیل رو محکوم می‌کرد پیوستن و به اون رأی دادن. بنابراین نمیتونه سبب نشینی کنه از این خواسته‌ها، از این خواسته‌های مردم. به همین دلیل اون نپذیرفت این شرایط رو و آمریکا و اروپا هم تمام کمک‌هاشون رو به غزه قطع کردن. یعنی سالی 1,000,000,000 دلار اینا به حکومت خودگردان فلسطین کمک میکردن و اینو گفتن حالا که دولت دولت حماس است این کمک ها رو قطع کردن. خب طبیعتا شما ببینید 1,000,000 رو در اون موقع، یعنی 3 سال پیش 1,500,000 جمعیت بود، در طی 3 سال 200,000 جمعیت اضافه شده. این 1,500,000 نفر با نبودن امکانات، نبودن پول و 1/3 نیروی کار کارمندای دولت بودن که اصلا پولی نبود که به اینا بدن. خب این باعث یه سری تشنجات داخلی، درگیری‌های داخلی شد و این درگیری‌ها منجر به این شد که نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین، الفتح، اینا از غزه اخراج شدن با زور. و با اخراج اینا مصر هم بهانه پیدا کرد. مصر مرزش رو یه گذرگاهی است به نام گذرگاه رفح در جنوب نوار غزه که با مصر ارتباط داره. این گذرگاه رو بست و اونجا یه دژ فولادین ساخت که فلسطینی‌ها دیگه نتونن از اونجا رفت و آمد کنن. از این ورم اسرائیل غزه رو در محاصره کامل گرفت تا اینکه در سپتامبر 2007 پس از اصابت چند گلوله به چند خمپاره به خاک اسرائیل، اسرائیل اعلام کرد که نوار غزه سرزمین دشمن هست و بر اساس مفادی اجازه داد به تمام مؤسسات اسرائیلی، مؤسسات مدنی، نظامی و غیره که حتی آب و برق رو که منابع اصلیش در خاک اسرائیل هست، حتی آب و برق رو حق دارن روی مردم غزه ببندن و اینا چنین کاری رو کردن و الان هم به طور متناوب هر دلشون بخواد اینا رو قطع میکنن، وصل میکنن. و چنین اوضاعی کلن نتیجهش این شده که در این جهان متمدن امروز با این همه امکانات زندگی، مردم غزه برای امرار معاش باید مثل جانورها در زیر زمین تونل بزنن، سوراخ درست کنن که از این سوی مرز از زیر پای نگهبانان مصری و مرزبانان اسرائیلی بگذرن و اون طرف مرز بتونن کالاهای مورد نیازشون رو تهیه کنن و از این سوراخ‌ها به داخل غزه بیارن.
این وضعیت غزه امروز است در گرسنگی. آقای بهرام رحمانی سلام و درود در شما هم.
بگان رادیو همبستگی و آقای نجات حسینی.
آقای رحمانی شما وقتی خبر این حمله رو شنیدید داورتون چی نسبت به این مسئله؟
من حقیقتش در مورد فلسطین، بالاخره ما حدود 52 ساله که این خبرای کشتار توسط دولت اشغالگر اسرائیل را میشنویم و میدونیم که تو منطقه جنگی هست. بعد از جنگ جهانی اول توسط اسرائیل و توسط دولت‌های آمریکا و فرانسه و انگلیس اون منطقه بعد از فروپاشی دولت عثمانی تقسیم شده و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم از سال 48 به بعد، هنگامی که یه بخش از اون منطقه قرار بود به اسرائیل یا واگذار بشه و درست هم بود به نظر من، یه بخشی از مردمی که تو جنگ جهانی اول تو آلمان کشتار شده بودن یه جا داشته باشند، ولی قرار بود یه بخش اون منطقه در توسط سازمان ملل به یهودی و واگذار بشه، بالنسبه بین مردم فلسطین و یهودی ها تقسیم شد، در صورتی که مردم یهودی تو اون منطقه بسیار اندک بود.
حالا این خبر چی شما شنیدین؟
بله بله همونو میخوام بگم. بعد از اون ما از سال 48 به این ور کسایی که سنشون قد میده همواره شنیدن که دولت اشغالگر اسرائیل فعالین سیاسی فلسطینی را زندانی میکنه، اعدام میکنه، ترور میکنه و هر روز جنگ را میاندازه تا لبنان و غیره، هم این جنگش ادامه پیدا میکنه. ولی موقعی که من سحرگاه روز یک شنبه از خواب بیدار شدم و این واقعه را شنیدم، حقیقتش تا شب سرگیجه گرفته بودم، نمیتونستم حتی یه لقمه غذا بخورم. اونم این بود که درست ابعاد این مسئله خیلی کم بود، ولی موقعی که یه عده فعال سیاسی، اجتماعی، مدنی، نویسنده، روزنامه‌نگار از ماها قبل اعلام میکنند ما به عنوان به هر روح انسانهای آزادی خواهی که میخواییم بریم به مردم غزه که آقای نجات حسینی توضیح دادن در گرسنگی و فلاکت دارن زندگی میکنند، به اینا تا حدودی کمک پزشکی برسونیم، خونه های از پیش ساخته برسونیم و اونم در آبهای آزاد نزدیکی های صبح کمانده های اسرائیل حمله کنند، اینها را در خواب بزنن بکشند، انسان شوک میشه. از 40 کشور تو اون کشتی مرمره و کشتی های اطراف اون کشتی بودن.
آقای رحمانی، رابطه ترکیه با اسرائیل اینجا خیلی متشنج شد و پرتنش. در این رابطه چون شما هم مسائل ترکیه رو هم تعقیب میکنید، چه اتفاقی افتاده؟ خیلی ها در اینجا اونجا، یعنی برخی گفتن که شاید این مسئله به نوعی جابجایی داره در منطقه صورت میگیره، یعنی کاراکترهایی که در منطقه هستن و اشاره میکنن مثلا به دولت اردوغان در ترکیه که گرایش اسلامگرایی دارد.
ببینید من اینو قطعا قبول نمی کنم به عنوان یک کسی که وقایع اون منطقه را دارم تعقیب میکنم و دلیلش خیلی روشنه. موقعی که از 40 کشور فعالین سیاسی، اجتماعی، روزنامه‌نگار، نویسنده ماها تدارک میبینند، وسایل جمع میکنند، حتی دولت ارتجایی آدمکشی مثل جمهوری اسلامی میخواد بهشون کمک بشه بده قبول نمیکنند، خیلی روشنه که اینها میخوان کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه برسونند، حتی با حماس هم مخالفند، با دولت اسرائیل هم مخالفند، ولی تو این مسئله دولت ترکیه نه الان، از موقعی که آمریکا به عراق حمله کرده یه گرایش پان‌ترکیسمی تو ترکیه وجود داره. بارها بارها روزنامه‌ها می‌نویسه میگه ما امپراتور عثمانی بودیم، حتی قرار بود 10% نفت کرکوک به ما بدن بعد از جنگ جهانی اول، ندادند. این گرایش وجود داره که زمانی خاک فلسطین و اسرائیل خاک عثمانی بوده، این وجود داره. ولی تو این وضعیتی که الان به وجود اومده یه کشمکشی ظاهرا بین دولت اسرائیل از زمانی که غزه اشغال شده به وجود اومده، از طرف دیگه هم تا همین دیروز چندین قرارداد نظامی اینا، خرید سلاح اسرائیل توسط ترکیه، آموزش ارتش ترکیه در مورد اون سلاح ها بخشی از اون و منورهای نظامی مشترکی داشتن لغو شده. بنابراین این مسئله کسایی که ربط میدن به این که دولت ترکیه میخواد به عنوان قدر قدرت در منطقه ظاهر بشه، به یه دولتی با جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی داره، با دولت‌های عربی رابطه نزدیکی داره، این دولت میخواد در مقابل اسرائیل ارزندام کنه و به عنوان ابرقدرت منطقه ظاهر بشه، این مسئله آرزوی دولت ترکیه است. ولی هیچ ربطی به این مسئله کمک رسانی در و واقعه غزه نداره. اون تا دولت ها مثل دولت ترکیه، دولت آمریکا، دولت جمهوری اسلامی از این واقعه سوء استفاده سیاسی خودشون را میبرن.
بله، حالا اتفاقا گفتین جمهوری اسلامی، فکر میکنید این رویداد موضع جمهوری اسلامی رو تو منطقه تقویت کرده؟ یک دوم این که آقای رحمانی، حالا در میان برخی از ایرانیان نسبت به مسئله فلسطین به خاطر ادعایی که رژیم داره بازتاب درخوری پیدا نمی‌کنه، یعنی وقتی که مثلا نقض حقوق بشر میشه یک مقدار با لکنت برخورد میکنن، یا حتی بعضی‌ها که اصلا میگن به ما ربطی نداره.
کاملا، اولا جمهوری اسلامی این وضعیت سبب شد، قرار بود که تو شورای امنیت سازمان ملل محاصره اقتصادی ایران و قطعنامه جدیدی تصویب بشه، تحت تاثیر ماجرا قرار گرفت. این یه مسئله. یه مسئله، ما به 22 خرداد سالگرد اون موسیقی انتخابات و اعتراضات مردم نزدیک میشیم و تو این ماجرا به قول معروف جمهوری اسلامی داشته تدارک میدیده که این کسایی که بیرون بریزن سرکوب کنه. الان به عنوان این که آقا یا کسایی که بیرون بریزن طرفدار صهیونیسمن، طرفدار اسرائیلن، مشروعیت داده به سرکوبای شدید خودش جمهوری اسلامی، این مسئله خیلی به نفع جمهوری اسلامی تموم شد. خیلی هم به لحاظ تبلیغی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ دیپلماتیک. دوم این که اون ایرانیایی که اینجوری فکر میکنن که آقا تو جمهوری اسلامی، خیلی روشن اینه، توجیهشون اینه، چون حماس و جهاد اسلامی تو مناطق فلسطینی فعالند، جمهوری اسلامی هم حامی اینهاست، بنابراین به فلسطینی ها نباید کمک کرد. من به نظرم در این حالی که جنایات دولت اسرائیل، دولت جمهوری اسلامی، حماس رو باید محکوم کرد، در این حال بدون لحظه ای درنگ از حقوق مردم فلسطین، مردمی که 52 سال زیر سرکوب و ستم و چکمه‌های ارتش اسرائیل، باید دفاع کرد. و این گرایش بیشتر گرایشات ناسیونالیستی هستند که سیاست‌های نزدیکی به آمریکا دارند، اسرائیل دارند، و این ماجرایی که دارم مسئله رو مطرح میکنم به نظرم توجیهی بیش نیست.
متشکرم آقای رحمانی. آقای نجات حسینی، بالاخره حالا چه خواهد شد؟ چون مثلا درول فایلر از فعال مدنی اسرائیلی سوئدی میگه که این اقدام این نقطه عطفی شده و تاریخیه. به نظر شما این اقدام شیب تو غازا نقطه عطفی شده و تغییر داده وضعیت رو در منطقه، یا میتونه بکنه، یا حتی مثلا در ارتباط با خود محاصره غزه؟
با توجه به اون چه که تا به حال اسرائیل در طی 62 سال موجودیتش انجام داده و با توجه به رویدادهایی که اتفاق افتاده تا حالا، شما ببینید در سال 2003 یه دختر امریکایی به نام ریچل کری، همین که کشتی ایرلندی امروز با این نام در محاصره اسرائیلی‌ها قرار گرفته، این خانم اونجا مقاومت کرد در برابر یه بولدوزر و فیلمش هم بود و همه دنیا هم دیدن و خیلی هم از این تکان خوردن و خب اینو خیلی ها شاید اینجور تلقی کردن که این بار که اسرائیل با این رسوایی در منظر افکار عمومی جهان قرار گرفت دیگه شاید چنین عملی نکنه، در حالی که ما میبینیم که نمونش همین کشتی دوباره به این اقدامات دست میزنه به خاطر اینکه پشتوانه‌ای که داره یعنی غرب و به خصوص آمریکا، با این پشتوانه اسرائیل تا به حال تمام مصوبات و قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته. دلیلی نداره که به خاطر هیجانی که الان افکار عمومی در طی چند روز خواهند داشت و بعد چه بسا این افت پیدا میکنه برای مدتی، اسرائیل دست برداره از این جریان. ولی اون چه که مسلمه، هر اقدامی که انجام بشه، هر اقدامی که مثبت باشه به عنوان یک اقدام، به عنوان یک عمل کرده درست، این جایگاه خودشو در آینده خواهد داشت و این مؤثر خواهد بود. اقدام جسورانه‌ای که این انسان‌های صلح طلب کردند و تونستن مسئله محاصره غزه رو جهانی کنن، تونستن اینو حداقل این بود، تمام کشورهایی که از اسرائیل تا حالا جانبداری میکردن تمام اینا ظاهراً اعتراض کردن. خب این خودش یه قدم به جلوه، یه گام به جلوه. حالا دو حال داره، یا اینکه اسرائیل در اثر این فشارهای فشار افکار عمومی به این تن خواهد داد که یه مقداری محاصره غزه رو لااقل یه مقداری بگیم سست کنه و اجازه بده که کالاها اونجا وارد بشه، الان مجموعه کالاهایی که به دست مردم غزه میرسه یک پنجم اون چیزی است که قبل از تحریما بوده. شما ببینید یک کشوری که قحطی زده بوده همیشه، یه جمعیتی که همیشه در قحطی به سر می‌برده، امروز یک پنجم کالای مورد نیازش داره به دستش میرسه. خب حالا اگه یه طوری بشه که اینا بتونن حداقل یه مقدار بیشتر به دستشون برسه، اینم یه پیروزی برای نیروهای صلح است. و اگه اسرائیل به این تم نداره این جریان، این هم به نظر من بازی پیروزی برای نیروهای صلح هست، به خاطر اینکه آبروی اسرائیل در نزد افکار عمومی جهان ریخته شده، به خاطر اینکه خیلی ها شناختن که اسرائیل چی می اندیشه و چه عمل میکنه، و یه چیزی بود که اقدامی بود که به هر حال جای خودشو داره، ولی نمیشه انتظار داشت که با این اقدام یه نقطه عطفی در رفتار اسرائیل باشه. ما میتونیم در انتظار روزی باشیم که اسرائیل مثل آفریقای جنوبی سفیدپوستان اونقدر مورد تنفر افکار عمومی جهان باشه که دولت‌ها، مخصوصا دولت‌های غربی، از راه تحریم‌ها و محاصره اقتصادی بتونن وادار به یه عمل کرده مطابق قوانین بین‌المللی بکنن.
بله، شما به شیوه‌های تحت فشار قرار دادن اسرائیل اشاره کردید، مثلا به تحریم‌های اقتصادی. در تظاهراتی که در استکهلم و خیلی جای دیگه هم بود، از جمله در استکهلم، شعار بایکوت اسرائیل داده می‌شد. این شعار بایکوت اسرائیل به نظر شما درسته؟
بله، طبیعتاً هر اقدامی اول با یک ایده‌ای، با یک برنامه‌ای باید شروع بشه. این اقدام، البته این بایکوت اسرائیل سالها پیش هم انجام شد و تا برچسب‌هایی بود که بایکوت اسرائیل به زبان سوئدی بود، اینو اینجا اونجا آدم میتونست ببینه و روی کالاهایی که از اسرائیل وارد میشد بعضی ها میرفتن میذاشتن. ولی متاسفانه گفتم به علت عدم شناخت، بیشتر باید گفت عدم شناخت افکار عمومی از مسائلی که در بویژه غزه میگذره، مردم اون در واقع پشتیبانی و اون حمایتی که باید بکنن تا به حال نمی کردن، و چنان که میبینیم که کالاهای اسرائیلی همچنان در فروشگاه های سوئد داره به فروش میرسه، میوه های اسرائیلی که بارها اشاره شده که این میوه ها میتونه از مناطق اشغالی باشه، ولی در این حال خب اینا هست. بنابراین به نظر من این شعار شعار درستی هست و باید در جهت این فعالیت کرد، و اقدام در واقع این نیروهای صلح طلب این بار به ما آموخت که میتونه یک اقدام مدنی تمام سیستم های سیاسی جهان رو به یه موضعی که مناسب باشه واداره. هرچند این موضع بگیم که ظاهری باشه، ولی حداقل این بود که این بار تمام دولت ها حتی حامیان اسرائیل الزاماً تحت فشار افکار عمومی اسرائیل رو محکوم، این عمل اقدام اسرائیل رو محکوم کردن و این به نظر من بزرگترین دستاورد این جریان بود.
متشکرم از شما آقای نجات حسینی. آقای رحمانی، این شعار بایکوت اسرائیل از نظر شما چطوره؟
نه خیر، خیلی غلطه. من برخلاف آقای نجات حسینی 100% مخالف بایکوت یا محاصره سیاسی اسرائیل هستم. همینطور مخالف محاصره سیاسی عراق بودم، محاصره سیاسی ایران هستم، هر کشور دیگه. ولی این بایکوت سعید ازش دو تا تعبیر میشه در آورد. یکی هدف بایکوت سیاسیه یا هدف بایکوت اقتصادیه. بایکوت سیاسی من قبول دارم در مورد هر کشوری از جمله اسرائیل، 4 پرتقال آوردن، نمیدونم بردن، یه موادی را بردن آوردن، این به قول معروف برای دولت تأثیری نداره. اینا
خیلی ها میگن معتقدن که اجناس و کالاهای اسرائیلی رو نخرید، تحریم بکنید.
ببینید اون مسئله ای که مثلا من این کوکاکولا نمیخورم یا فلان میوه رو نمیخورم، اینو این موضع مردمی که میخوان انتخاب کنند اون بازار میوه اسرائیل رو نخرند، اون موضع شخصی خودشونه. ولی یه جا موضع دولت ها وجود داره. من میگم محاصره اقتصادی به جای محاصره اقتصادی آلترناتیو من اینه. چرا سفارت دولت اسرائیل رو تو سوئد نمیبندن؟ چرا سفارت دولت سوئد تو تل‌آویو رو نمیبندن؟ دیپلمات ها معذرت میخوام دیپلمات ها رو اخراج نمی کنن. نماینده اسرائیل رو از سازمان ملل و پارلمان اروپا و غیره اخراج نمی کنن. دولت اسرائیل رو تحت فشار سیاسی قرار بدن تا دولت اسرائیل از تمام سرزمین های اشغالی فلسطین، نه از سال جنگ های 67 و 69 بلکه از سال 48 به بعد، عقب نشینی کنه، مردم فلسطین آزادانه و آگاهانه تصمیم بگیرن دولت مستقل خودشون رو انتخاب کنند. و یا به نظر من بهتره که دولت فدراتی به مشترک اسرائیل و فلسطینی یه دوره تشکیل بشه. اما محاصره اقتصادی ضررش مستقیما به مردم میرسه، به دولت ها نمیرسه. بنابراین من طرفدار بایکوت سیاسی 100% دولت اسرائیل و جمهوری اسلامی، هر دولت دیگه‌ای که جنایتکار هستم مثل دولت اسرائیل، اما با بایکوت اقتصادی مخالفم به خاطر اینکه ضررش به مردم میرسه.
من فقط میخواستم اینو اشاره کنم که مادام که چرخ اقتصادی در یک کشوری در حرکت باشه و به چرخ سیاست‌های اون کشور میتونه به هر شکلی عمل کنه و همون سیاست‌های خشونت‌آمیز گذشته ادامه پیدا کنه و اون چیزی که در آفریقای جنوبی دیدیم همین در واقع تحریمی بود.
ببخشید آقای نجات حسینی، من میتونم یه سوال بکنم؟ شما موافق تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی هستین؟
من موافق اون چیزی هستم که بتونه یک دولتی رو در هر شرایطی.
نه خیلی روشنه دیگه. الان یه قطعنامه تو سازمان ملل قرار تصویب بشه در رابطه با بایکوت جمهوری اسلامی، شما موافقه؟
نمیدونم، من حقیقتش.
بسیار عالی، شما صحبتتون رو ادامه بدید. ببخشید من اومدم
وسط. مادام که چرخ اقتصادی یک کشور میچرخه، میتونه در داخل خودش هر سیاستی که دلش میخواد ادامه
بده. این بحثی است که بعدا میتونیم در آینده حتما دوباره دربارش صحبت بکنیم. من فقط
به این مسئله اشاره کنم، ببخشید. ببینین این مثلثی که تو خاورمیانه وجود داره، جمهوری اسلامی، دولت اسرائیل و جریانات اسلامی مثل جهاد اسلامی، حماس، اینا عامل بدبختی مردم این منطقه هستن. در این حالی که باید این جریانات اسلامی و به ویژه پایتخت اونها جمهوری اسلامی را باید محکوم کرد و دولت اسرائیل را به عنوان حیات خلوتی آمریکا باید محروم کرد، باید صریحا بدون هیچ گونه درنگی از حقوق مردم فلسطین و از حق تعیین سرنوشت اونها و تعیین دولت مستقل خودشون دفاع کرد. من از شما تشکر میکنم و برای شنوندگان شما هم روز خوبی را آرزو میکنم.
منم بسیار از هم شما آقای رحمانی و هم آقای نجات حسینی تشکر میکنم. روزتون بخیر.
روز